فصل دوم کتاب غرور و تعصب. بعد از یک هفته اظهار عشق و نقشه کشیدن برای خوشبختی با فرا رسیدن روز شنبه، آقای کالنز مجبور شد از شارلوت نازنین جدا شود. اما درد جدایی تخفیف پیدا می کرد، چون آقای کالنز آماده بردن عروسش می شد و امیدوار بود کمی پس از بازگشت بعدیش روزی را که قرار بود او خوشبخت‌ترین مرد عالم بشود تعیین کند. با وقار و متانتی مانند قبل از قوم‌وخویش‌های خود در لانگبورن خداحافظی کرد. برای قوم‌وخویش‌های قشنگ خود باز هم سلامتی و سعادت آرزو کرد و به پدرشان نیز قول داد که نامه تشکرآمیز دیگری خواهد فرستاد. دوشنبه بعد خانم بنت با خوشحالی فراوان پذیرای برادر خود و همسرش شد که طبق معمول آمده بودند کریسمس را در لانگبورن بگذرانند. آقای گاردینر مرد باشور و آقا منشی بود که چه از لحاظ ذاتی و چه از لحاظ اکتسابی خیلی از خواهر خود سرتر بود. خانم های ندلفید اگر آنجا بودم باورشان نمی شد. مردی که از راه داد و ستد عمر می گذراند و مدام دوروبر انبارهایش می پلکد اینقدر با تربیت و مطبوع باشد. خانم گاردینر که چندین سال جوانتر از خانم بنت و خانم فیلیپس بود، زن دوست داشتنی و فهیم و با نزاکتی بود و بچه های خواهر شوهرش در لانگبورن همه دوستش داشتند. به خصوص بین او و دو دختر بزرگتر صمیمیتی برقرار بود. چند بار این دو به شهر نزد او رفته بودند. اولین کار خانم گاردینر به محض ورودش این بود که هدیه های خود را تقسیم بکند و درباره جدیدترین مدها توضیح بدهد. بعد از این دیگر کار چندانی نداشت. نوبت او بود تا گوش کند. خانم بنت کلی حرف های غم انگیز داشت که بزند و کلی هم گلایه و شکایت. از آخرین باری که زن برادرش را دیده بود خیلی بلاها سرشان آمده بود. دوتا از دخترها نزدیک بود شوهر کنن، اما آخرش هیچی به هیچی. ادامه داد: من جین را زیاد مقصر نمی دانم، چون جین اگه می توانست آقای بینگلی را به دام می انداخت. ولی لیزی، اوه زن برادر عزیز، الان می توانست زن آقای کالنز باشد، اما کله شقی کرد، توی همین اتاق خواستگاری کرد اما رد کرد. نتیجهش این شد که لیدی لوکاس دخترش را زودتر از من شوهر داد و ملک لانگبورن هم به روال سابق از دستمان در می رود. زن داداش عزیز، لوکاس ها خیلی آدم های زرنگی هن. هرچه بتوانن به چنگ میارن. به چنگ هم می آورند. متاسفم پشت سرشان این حرف ها را می زنم. ولی واقعا همینطورن. خیلی عصبی و بیچاره می شوم که می بینم توی خانواده خودم حرف ها را نمی خوانن. و همسایه های هم دارم که فقط و فقط به فکر خودشان هستن. ولی آمدن تو در این موقعیت بهترین مایه تسلی من است. خوشم می آید که در مورد آستین بلند و مد جدید صحبت می کنی. خانم گاردینن که قبلا اصل قضایی را از نام نگاری هایش با جین و الیزابت دریافته بود، جواب مختصری به خواهر شوهرش داد و برای مراعات حال بچه های همین خواهر شوهر موضوع صحبت را عوض کرد. بعدم وقتی با الیزابت تنها شد، بیشتر در مورد موضوع حرف زد. گفت به نظر می رسد که برای جین مورد خوبی بود. متاسف هم که نشد. اما از این اتفاقها زیاد می افتد. مرد جوانی مثل آقای بینگلی که وصفش را از شماها شنیدم، خیلی راحت چند هفته عاشق یک دختر خوشگل می شود و بعد که دست تصادف آنها را از هم جدا می کند، خیلی راحت هم فراموشش می کند. اینجور بلحوثی ها زیاد است. الیزابت گفت: مسکن خوبی است، ولی در مورد ما مؤثر نیست. ما از دست تصادف به این وضع نیفتادیم. کم پیش می آید که مداخله دوست آشناها باعث شود مرد جوانی که استقلال دارد و روی پای خودش ایستاده است به حال روزی بیفتد که به دختری که تا چند روز پیش عاشق و کشته مردش بوده دیگر فکر نکند. ولی لفظ عاشق و کشته مرده آنقدر کلیشه ایست و جای بحث دارد و مبهم است که من زیاد از آن سر در نمی آورم. معمولا در مورد احساساتی به کار می رود که بیشتر از آشنایی نیم ساعت ناشی می شود تا دلبستگی واقعی و قوی. خب آقای بینگلی چقدر کشته مرده بوده؟ من که در عمرم تند و تیزتر از این ندیدم. داشت به همه آدم‌های دیگه بی‌اعتنا می‌شد. کاملا تحت تاثیر جین بود. هر بار که همدیگر رو می‌دیدن، واضح‌تر به چشم می‌اومد. در مهمانی رقص خودش دوست خانم جوان رنجان از آنها تقاضای رقص نکرد. من خودم دوبار با او حرف زدم، اما جواب نداد. چه علائمی از این بهتر؟ آیا این بی‌توجهی به بقیه عین عشق نیست؟ اوه بله، آن هم از آنجور عشقا که فکر میکنم تمام وجودش را تسخیر کرده باشه. تفلک جین، برایش متاسفم، چون با خلق و خویی که داره شاید نتواند به این زودی ها کمر راست کند. کاش برای تو پیش اومده بود لیزی، تو زودتر خودت را خلاص میکردی، میخندیدی. اما به نظر تو راضی میشود همراه ما برگردد؟ شاید تغییر محیط برایش خوب باشد، شاید کمی دوری از منزل به حالش مفید باشد. الیزابت از پیشنهاد خیلی خوشش اومد و فکر کرد که خواهرش نیز زود رضایت میدهد. خانم گاردینر اضافه کرد: امیدوارم اصلا دغدغه این مرد جوان رو نداشته باشن. ما در یک قسمت دیگر شهر زندگی میکنیم. آشنایی‌های ما هم متفاوت است و همونطور که خودت میدانی زیاد هم بیرون نمیرویم. خیلی بعید است که اصلا یکدیگر را ببینن، مگر اینکه خود این جوان بیاید به دیدن جین. این هم غیر ممکنه. الان در حبس دوستش است و آقای دارسی هم رضایت نمیدهد او برود به جین سر بزند. اما من هم در آن محله لندن زندایی عزیز چه فکر کرده ای؟ آقای دارسی شاید اسم جایی مانند خیابان گریس چرچ فقط به گوشش خورده باشد، اما اگر یک روزی گذرش به آنجا بیفتد، حتی اگر یک ماه حمام کند، باز هم فکر نمی کند کثیفیت تنش در رفته باشد. تازه آقای بینگلی بدون اون هیچ جا نمی رود. چه بهتر، امیدوارم اصلا دیگر نبینند. اما مگر جین با خواهر اون نامه رد و بدل نمی کند؟ او که نمی تواند جلوی دیدنشان را بگیرد. او به این آشنایی خاتمه می دهد. با وجود اطمینانی که الیزابت داد تا این نکته را به قبولانم و حتی این نکته جالبتر را جا بیندازد که دیگران نمی گذارند بینگلی برود جین را ببیند، باز هم موقعی که خوب فکر میکرد یک جوری خیالش راحت میشد که دیدار آن دو 100% هم منتفی نیست. نه تنها منتفی نیست، بلکه احتمالش وجود دارد. گاهی الیزابت فکر میکرد شاید عشق و علاقه بینگلی زنده شود و تأثیر دوست آشناهایش در مقابل تأثیر خود به خودی جذابیت‌های جین رنگ ببازد. دوشیزه بنت دعوت زندایش را با خوشحالی پذیرفت. آن موقع نمیدانست بینگلی ها چه وضعی دارند، بلکه امیدوار بود که چون کارولین با برادرش در یک خانه به سر نمیبرد، پس می شود گاهی بعضی از روزها کارولین را ببیند بی آنکه امکان روبرو شدن با بینگلی وجود داشته باشد. گاردینن ها یک هفته در لانگبور ماندند. در این مدت یا با فیلیپس ها بودند، یا با لوکاس ها، یا با افسرها، و حتی یک روز هم سرشان خلوت نبود. خانم بنت چنان مراقب بود که به برادر و زن برادرش خوش بگذرد که حتی یک بار هم موقعیت پیش نیامد که افراد خانواده خودشان دور هم بنشینند با هم غذا بخورند. هر بار هم که قرار می شد منزل باشند، بعضی از افسرها می آمدند که آقای ویکهام بی برو برگرد همراه آنها بود. در چنین مواقعی خانم گاردینه که از رفتار محبت آمیز الیزابت با آقای ویکهام بوهای برده بود، خیلی دقیق آنها را زیر نظر می گرفت. با چیزهایی که می دید، تصور نمی کرد که عشق و علاقه جدی بین آنها وجود داشته باشد. اما وقتی می دید این دو یکدیگر را به همه ترجیح می دهند، در حین صفا و سادگی کمی ناراحت می شد. تصمیم گرفت قبل از رفتن با الیزابت در مورد این موضوع صحبت کنه و او را از عاقبت دلبستن به چنین رابطه‌ای برحذر دارد. ویکهام سوای همه استعدادهایش توجیه دیگری نیز برای اظهار خوشبختی از دیدن خانم گاردینر داشت. حدود 12 سال قبل خانم گاردینر قبل از ازدواج خود مدت نسبتاً درازی را در همان ناحیه از دربیشر به سر برده بود که آقای ویکهام نیز در آن زندگی میکرد. به خاطر همین آشنایی های مشترکی داشتند. البته از زمان مرگ پدر دارسی که 5 سال پیش بود، ویکهام زیاد آنجا نمانده بود. اما هنوز میتوانست اخباری درباره دوست و آشناهای قبلی خانم گاردینر به او بدهد که تا حدودی تازگی داشته باشد. خانم گاردینر پمبردی را دیده بود و مرحوم دارسی را هم خوب می شناخت. خب، همین خودش موضوع گفتگوهای طولانی می توانست باشد. خانم گاردینر وقتی خاطرات خود از پمبردی را با توضیحات دقیق آقای وگها مقایسه می کرد و موقعی که در تعریف و تمجید از مالک مرحوم پمبردی سخت سنگ تمام می گذاشت، هم وگهام را خوشحال می کرد و هم خودش خوشحال می شد. وقتی شنید که پسر آقای دارسی چه رفتاری با وگهام کرده است، یادش آمد که این آقای دارسی وقتی هنوز پسر بچه بود خلق و خوی خاصی داشت. خانم گاردینر فکر کرد و بعد هم مطمئن شد که یادش می آید قبلا هم آقای فیتز ویلیام دارسی را پسر مغرور و بد اخلاقی می دانسته است.